بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بخش بعدی کتاب که جزء مباحث تازگی اضافه شده به کتاب در چاپ جدید این بخش اضافه شد. این هم قبلا عرض شد، این برادر عزیزمون بسیار از خاطرات رو نگفته بود، بعضیش رو فکر میکرد که اهمیت نداره، بعضیش رو هم فراموش کرده بود در سر مسائلی که پیش میومد یادش میومد. مثلا یه وقتی در یک جمعی حضور پیدا کرده بود صحبت شد، بعدشون گفت که تو این جمع چند نفری رو دیدم که فهمیدم، یادم اومد که اینا رو هم جزء قافله شهدا دیده بودم، با اینکه اینا مال شهرستان دیگه بودن و در یک اردوی ایشون اینا رو دیده بود و شناخته بود و میگفت من حتی رفتم رو بوسی کردم و اینها و خودشون نمیدونستن چرا من به اینها اینقدر ابراز علاقه میکنم. گفت اینا که دیدم یادم اومد که اینها جزء خیلی شهدا هستن. از این قبیل مسائل بوده برای ایشون. حالا برخی حمله بر این کردن که مزه کرده به زبون نشر شهید ابراهیم هادی و همجور داره اضافه میکنه به کتاب دیگه. به هر حال جالبه که انقدر تو این فضای مجازی و اینها آدم هایی که تقیدی به شریعت و اینها ندارن هی دائم بحث از این میکنن که همدیگر رو قضاوت نکنیم و نمیدونم هم حکم صادر نکنیم و این آدم در بین قشر به ظاهر بی اعتقاد زیاد میبینه، ولی قشر به ظاهر با اعتقاد انقدر برای هم سریع حکم صادر میکنیم و محکوم میکنیم همدیگر رو و حتی تبعید و شکنجه و اینها میکنیم که حالا مثلا چون نشر شهید ابراهیم هادی اینا رو اضافه کرده تو چاپای بعدی معلومه که داره از خودش تولید میکنه. به هر حال اینا هم نسبت هایی است و 3 دقیقه در قیامت کتابش شاید با زعم شما و به قول شما ساختگی و توهم باشه، ولی جهنم و قیامت واقعیه. 3 دقیقه در قیامت شاید توهم باشه، ولی خود قیامت اونجا بیش از 3 دقیقه است. اونجا صدها هزار ساله، هر یک کلمه هر یک حرفش و واقعیت داره. اینایی که میگیم و باید بتونیم اثبات بکنیم، بتونیم دفاع بکنیم و کلمه به کلمه حرفایی که زدیم رو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کلمه به کلمه که گفتیم رو خواهیم دید و حسابش رو از ما میرسن، به ما میرسن. به هر حال اینم نکته بود در مورد این که چرا کتاب اضافه شده و بهش اضافه میشه. هنوز هم خاطرات دیگری هست و نکاتی هست که حالا ایشون نگفته، بعضیش واقعا بعضیش مصلحت نیست منتشر شدنش و به درد عموم اصلا نمیخوره و بیشتر دچار شبهه میشن عموم افراد. اونقدی که به درد عموم میخوره همیناست. البته این مقدارش هم حالا گفته نشده یا یادشون رفته یا بنا نداشتن بگن، مصلحت ندیدن، ممکنه در طول زمان و به مرور زمان اضافه بشه به خاطرات این کتاب و مطالبی که این برادر عزیزمون فرمودن. به هر حال نکات خوبی است و تنبه آفرینه. اگر امثال بنده پنبه از گوش در بیاریم و بشنویم و باورمون بیاد که اینها واقعیت داره. عنوان بخش بعدی هست شیطنت های جوانی. ماجرای اعصاب خردکانیه ولی تأثیر گذاره. اذیت کردن و زور گفتن در دوران مدرسه یکی از ویژگی های من بود. اینو تمام رفقا می دونستن. ما برخلاف بقیه همسایگان در منزل تلویزیون داشتیم. بچه های کوچیک همسایه هر روز عصر به خونه ما میومدن تا برنامه کودک ببینن. ساعت 5 تا 7 تلویزیون برنامه داشت و منزل ما پر از بچه های کوچیک بود. منم که در زور گفتن و اذیت کردن مشهور بودم، به یکی از بچه های همسایه میگفتم اگه میخوای برنامه کودک ببینی باید مشقامو بنویسی. اونا هم مجبور بودن قبول کنن. چقدر اینا رو اذیت کردم و چقدر در آن سوی هستی به خاطر این کارها شرمنده شدم. یکی از دلایلی که دوست داشتم به دنیا برگردم کسب حلالیت از کسایی بود که در حق اونها بدی کرده بودم. به هر حال ظلمهایی که در کودکی کردیم، آزارهایی که دادیم هم حساب کتاب میشه و به هر حال راهش اینه که به نحوی خودمون رو خالی کنیم از این حقوق با اهدای اعمال و شریک کردن زبل حقوق در کارهایی که میکنیم، زیارت عاشورا، ختم قرآن، زیارت اهل بیت، صلوات، ذکر استغفار، اهدای صله رحم و از این قبیل چیزهایی که ثوابهایی که میشه هدیه کرد و دیگران رو شریک کرد که به نحوی ذمه‌مون فارغ بشه. من از صدها نفر باید رضایت میگرفتم. من در آن سوی هستی فهمیدم باید بمانم تا آن افراد بیان و از من راضی بشن. خب اینم نکته ایست که ایشو فهمیده بود که باید بمانه، یعنی میدونست که به دنیا برمیگرده از باب اینکه از چند نفر به طور خاص باید حلالیت به طلبه. این نکته مهمی است. البته اینی که کی قرار شد برگرده و به چه نحوی برگرده یه بحث دیگه است. بعضی اینا رو خلط کردن با هم، گفتن که این حساب این بنده خدا به خودش معلوم نبوده، آخر نفهمده که میخواد برگرده یا میخواد بمونه. یه جا میگه که اینجوری شد، یه جا میگه که نمیدونم اونجا دیدم دعای یتیم بود و به خاطر دعای یتیم من برگردن. بله خب به بهانه دعای یتیم و به اون اثر دعای یتیم ایشونو برگردونده بودن، ولی در این حال معلوم بوده. و این دیدن‌های ایشون هم قراقاتی نبوده که مثلا یکم از این ور ببینه بعد بوده یکم اون ور. اینا گفتن در نقلش مثلا دچار تشتت معلوم شده که ساخته ذهن. خب دیگه به هر حال ارزی نداریم ما در مورد این مطالب. چیزی هم البته گیر ما نمیاد از دفاع از کتاب و اون عزیزی که این مسائل رو نقل کرده که دوستانمونه و اون عزیزی که کتاب رو نوشته که ایشون رو دوستانمونه، چیزی ما عائدمون نمیشه. و از باب این که برحال به نظر میرسه که این مطالب مطالب درستی است و خدشه هایی که میشه هم خدشه های متقنی نیست، برحال از این باب وکاتی عرض میشه. به هر حال اما از یکی از بدترین خاطراتم مربوط به 16 سالگیم بود. بله. آن زمان در پایگاه بسیج شهرستان فعالیت داشتیم. شبها با رفقا در پایگاه بودیم. پایگاه بسیج ما شبیه به یک مدرسه بود. حیات و ساختمان نسبتاً بزرگی داشت. پشت پایگاه بسیج قبرستان شهر قرار داشت و انتهای قبرستان مدرسه شبانه بود. هر شب ساعت 8 مدرسه شبانه تعطیل می‌شد و گروه حدوداً 20 نفره از جوانان شهر از آخر قبرستان به سمت پایگاه می اومدن و سپس به سمت منزل خودشون می رفتن. این افراد به خاطر ترسی که از قبرستان تاریک داشتن معمولا یه پیته حلبی با خود می آوردن. اونا با هم دست می زدن و شعر می خوندن و راه می اومدن تا بر ترس غلبه کنن. اون ایام هر جایی می رفتن به دنبال سر کار گذاشتن و اذیت کردن دیگران بودن. یه بار که در بسیج بودم فکری به ذهنم رسید. باز هم از همون شیطنت‌های جوانی با یکی از رفقا صحبت کردم. با پارچه های سفید که برای تبلیغات پایگاه بود تمام بدنش رو پوشوندم. از این پارچه هایی که پارچه های چلوار اینا که توش تسلیت و تبریک و اینا میگن، اینا ایشون رو پوشونده بود. حتی صورتش مشخص نبود. بعد او رو داخل یک قبر خالی فرستادم. خیلی دیگه نوآوری آزاردهنده ایست واقعا. بهش گفتم هر وقت صدای ضرب و دست زدن دانش آموزای مدرسه شبونه نزدیک شد بلند شو از قبر بیرون بیا. من جلوی پایگاه بودم و با رفقا از دور نگاه میکردیم. همین که اونا نزدیک شدن این دوست ما از قبر بیرون اومد. سرشو که بالا گرفت اون جماعت فریاد کشیدن و از ترس فرار کردن. اونا حتی کیف و کتابشون رها کردن و میدویدن. خیلی خندیدن. بعضیا در حین دویدن به زمین میخوردن و خیلی ترسیده بودن. رفقام که از ماجرا خبردار شدن سر من داد زدن و گفتن این چه کاری بود؟ الان اینا ترس میمیرن. یکی از اون جوان‌ها داخل قبری خالی افتاده و همینطور داد میزد. با وحشت به سمتش دویدیم و او را از قبر بیرون آوردیم. جوانی حدوداً 30 ساله بود که روزا سر کار میرفت، شبا در مدرسه شبونه درس می‌خوند. او رو کمک کردیم تا از جا بلند شه، بعد به پایگاه آوردیم و آب قند و بقیه مسائل. پرسیدم میتونی به منزل بری؟ سکوت کرده بود و خیلی خجالت زده بود. بعد گفت میتونم برم، اما شلوارمو نجس کردم. برم خونه آبرو میره. من دوتا بچه دارم. خیلی خندم گرفت، اما خودم کنترل کردم. لباس مهیا کردم و جوانو کمک کردم تا به خونش بره. خلاصه تا چند وقت هر بار با رفقام جمع میشدیم یاد خاطر اون شبو زنده میکردم و میخندیدیم. هرچند که مسئولین بسیج حسابی با من به خاطر این کار برخورد کردن. سالها از اون ماجرا گذشت تا اینکه در آن سوی هستی این صحنه رو دیدم. خیلی شرمنده شدم. گویی این بار من بودم که جای اون جوان قرار گرفتم. این جملهش خیلی جمله مهمی. اینجا سر کار گذاشتیم و ترسوندیم و خندیدیم. در سوره که متففی می‌فهمد که امروز حالا این مؤمنین به این کفار یزحکون. البته اونجا بحث ایمان و کفره، ولی بحث این که حالا امروز واقعی شو، حالا امروز این تمسخره الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیان، حالا خدا مسخره میکنه. به دام قوم نوح داره که امروز حالا ما به شما میخندیم، حالا وقت خنده ماست. هر خنده دروغین و اونجا خنده و شوخی و اینها نیست که میخندن، استهزا و سخریه، خصوصا تمسخر. تمسخر یعنی زیر دست افتادن، دست انداختن، همینه دیگه. دست انداختن یعنی میگه دست میندازه، یعنی مایه‌ای میدونیم طرف رو زیر دست میدونیم و این قدرت رو و این حق رو برای خودمون قائلیم که او رو زیر دست خودمون به بازی بگیریم. این میشه تمسخر، از تسخیر میاد. سخریه، به سخریه گرفتن از تسخیر میاد. تسخیر این همین، این تو مش گرفتن و این حقو برای خودم قائلم که هر جور میخوام باش برخورد کنم. اینجا ما افرادی رو به خاطر ظاهر سادهشون، موقعیت دنیایی ندارن، پول ندارن، اعتبار ندارن، باباش اگه سرهنگ بود باش اینجور برخورده میکردن، اگه فلان فامیلش قاضی بلندپایه و وکیل دادگستری بود باش اینجور برخورده میکردن، پسر شهردار بود، پسر امام جمعه بود، پسر نمیدونم وزیر بود، یه آدم معمولی از قشر عامه جامعه با امکانات بسیار کم، توان اقتصادی پایین، قدرتی نداره، به جای بند نیست، هوش آنچنان بالایی نداره، قدرت بدنی بالایی نداره، آدمی که حالا مثلا روزها داره کار میکنه، شب و مدرسه شبانه میاد، یک جوان مظلوم و بیپناه، اینو زیر دست خودمون دونستیم. این بچه های شبانه و مدرسه شبانه که اینا ترسشون شبا با پیته حلبی میزدن که نترسن، که خود این ضعفی که اینا از خودشون نشون میدادن، این جرأت و جسارت رو به امثال من میده که به خودمون حق بدیم. چون اینا از خودشون ضعف نشون دادن، معمولا این شکلیه دیگه، کسی میخوان دست بندازن نگاه میکنن که از خودش ضعف نشون میده، یک ضعفی، نقطه ضعفی وقتی پیدا میکنن همونو دستمایه میکنن برای طنز و شوخی و دست انداختن. خدا به دادمون برسه. خیلی خیلی گرفتاریم از این جهت و بیچاره. سر کلاس اون بچه های ضعیفتری که حالا در نوع راه رفتنش مدل خاصی است، در نوع نوشتنش، در نوع حرف زدنش، در نوع لباس پوشیدنش، اینا رو اون قوی تره رو کسی جرأت نمی‌کنه. مشت آهنین پولادین داره، یک کلمش حرف زدن پدرتو در میاره. این بنده ضعیف و این بچه ضعیف و بیپناه که هیچ کنون فکر فامیلش روی مدرسه کارهی نیستن، اون بچه مدیر، اون بچه فلان معلمه، به این چیزی بگید پدرتو در میاره. اینا که ضعیف هنگی از خودشون ضعفی نشون میدن، یه بار میترسونی میری خوراکیشو میاد تحویلت میده، پسته هاشو میبره، نمیدونم مشخاتو مینویسه. وقتی ضعف نشون داده میشه اونی که در خودش به ظاهر یک قدرت و زوری و هوشی میبینه از این سوء استفاده میکنه. اینجا این سوء استفاده، سوء استفاده دروغین و الکیه، اون ور عالم که ملکوت باشه و باطن هستی باشه، اونجا سوء استفاده، سوء استفاده واقعیه. هر کی که اینجا به خاطر ظاهر ضعیفش، مستضعف همینه دیگه، به ضعف گرفته شده، مستضعف ضعیف پنداشته شده، ضعیف نیست، ضعیف پنداشتی، مستضعف باب استفعال یکی از معانیش شمردنه، یک چیز رو به یک چیزی شمردن، مثلا استقلال یعنی قلیل شمردن، استکثار یعنی زیاد شمردن، استضعاف یعنی ضعیف شمردن. ضعیف نیست واقعا، ضعیفش میشمارن، ضعیف به حسابش میارن، ضعیف معرفیش میکنن. این مستضعف رو اون طرف، اون مستکبر رو که اونم خودشو بزرگ میشمرد، بزرگ نبود واقعا، خودش خودشو بزرگ میدونست، اونجا واقعیته. در نهج البلاغه است که امیرالمومنین میفرماید که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خیلی کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه واقعا فوق‌العاده است و خیلی انسان رو به فکر وادار میکنه اگر اهلش باشیم و بهره ببریم از این کلمات. میفرماید که روز مظلوم بر ظالم خیلی شدیدتره تا روز ظالم بر مظلوم. الان روز ظالم بر مظلومه، تو چنگش آورده مظلوم رو و داره به ظلم میکنه. اون روز واقعی که مظلوم سوار میشه و مظلوم حقش رو میگیره، اونجا واقعیت، اونجا دیگه تسخیر واقعی است. اونجا به ظاهر تو مشت آوردی، تو چنگ آوردی، شخصیت رو زیر دست و پا گذاشتی، اونجا واقعا شخصیت تو زیر دست و پا میذاره، واقعا به چنگت میاره، واقعا تو مشت میگیردت. میگه که گویی این بار من بودم که جای اون جوان قرار گرفتم، باید با اون وضع به خانه میرفتم و جلوی زن و بچه شرمنده میشدم. همون وضع نجسکاری که اون جوان خودشو خیس کرده بود، اینها جلوی زن و بچهش خیلی زایه میشد، اون وضعیت روحی رو حالا همین آدم داره جلو خانواده و دیگران و اطرافیانش، همون حس رو پیدا میکنه و صرف کنده میشه. من با اون جوان در زمینه حق و ناس بدهکار بودم، به خاطر شوخی و خنده او رو تا سرحد مرگ ترسونده بودم. من آبروش رو جلوی دوستان و خانوادهش برده بودم و باید از او حلالیت میطلبیدم. که تو باورقه میگه وقتی از اون سفر 3 دقیقه برگشتم منزلشو پیدا کردم. خب یه شهرهای کوچیک همینه که به راحتی میشه همشهری‌ها رو پیدا کنی. به منزلش رفتم و بعد از کلی مقدمه چینی ازش حلالیت طلبیدم. در حال این حلالیت طلبیدن لطف خداست. ما الان زنده ایم عزیزان، برادران، خواهران. به خودم عرض میکنم تعداد بسیار زیاد، ببینید ما الان هی باب شده، سرزمین نفرین شده و این شعر و برایی که گفته میشه، فضای ناشکری و سیاه نمایی و همه این سیاهی ها و سختی ها و بدبختی ها و همه مشکلاتی که هست قبول، درش حرفی نیست، ولی همین نفسی که میکشیم و حیاتی که داریم، آرزوی میلیارد 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 انسان از اول خلقت تا همین لحظه، کسایی که در عالم برزخن، آرزوشون اینه که یک آن جای من و شما بشن، یک آن، یک ثانیه، همین عمری که پای این فیلم ها و این صحنه ها و این چت کردن ها و چک کردن ها و این من و بر رفتن ها اینا داریم تلف میکنیم، اونا میگن یک ثانیهش به من بدن، من برم از فلانی حلالیت بطلبم، فلانی رو راضی کنم، فقط یک کلمه بهش بگم، تو دنیا بهش بگم، نذارم به برزخ بکشه، تو دنیا 50,000 تومان 100,000 تومان 1,000,000 سر تای پار هم میگم، اونجا به پول برزخی، با حساب برزخی، با دارایی برزخی حساب میکنم، اونجا خیلی گرونه، مثل همین ماجرای دلار و ریال خودمون که به پول ما. مثلا الان تو عراق شما بخواید سوار تاکسی و اتوبوس بشی، همین بلیت اتوبوس که شما اونجا مثلا تو ایران با 1000 تومان 500 تومان نمیدونم 2000 تومان چقدر سوار میشی میری میای، اونجا میشه همین شاید 20000 تومان 50000 تومان 100000 تومان. خیلی گرونتره چون پولمون ارزشی نداره. اونجا اینا اونجا ارزشی نداره. اینجا 100000 تومان اینجا ارزش داره باش میشه دل به دست بود. اونجا دیگه 100000 تومان ارزش نداره. اونجا جور دیگه باید دل به دست بود. و هستیم هنوز در این دنیا و داریم نفس میکشیم. قدر این لحظه ها و این ثانیه ها رو بدونیم. خیلی گرون قیمته. خیلی اینا ارزشمنده. خیلی آرزوشون اینه که یک آن، یک ثانیه یه لا اله الا الله میگن، یکی یه دونه سلامات، یه دونه استغفار، یه استغفار دنیا. خدا رحمت کنه تو رو مشهدی فهمون. روایت میخونیشون ندیدم البته، روایت شایدشون چنیدم شون فهمون در قیامت 500 سال قیامتی کسی عشق میریزه و ملائکه بهش میگن اگر همین دو دقایقی در دنیا عشق ریخته بودی و استغفار و توبه کرده بودی، این 500 سال قیامت اینجا عشق و ناله نداشتی. خیلی اینا واقعا، خیلی اینا عبرته، خیلی اینا تذکره، خیلی اینا موعظه. این هاست دنیای فانی و دارن میرن، همه میرن. این شاد و افسرده و پولدار و ندار و شاسی بلند و شاسی کوتاه و بالا شهر و پایین شهر و حاشیه شهر و وسط شهر و بالا برج و زیر زمین و حلبی آباد و این قصار خونه ها رو برید ببینید تیپ ها و تیپ هایی که میان برای حالا خودمون مرده که معلوم نمیشه، از فامیلا و اقوام و دوستانش ببینید، از اون کارگر بسیار ضعیف تا اون کارفرمای بسیار قوی، اون دم و تشکیلاتی که از این اطرافیان میشه فهمید کی بوده و چی بوده، تا یه حدی میشه فهمید کی بوده و چی کاره بوده. و این اون زیر زیر یه خروار خاک، یه قبر دور که حالا مخصوصا تو تهران با این مسافت ها از شمرون کسی بهش زهرا خیلی نمیاد، اگه مثلا بهش زهرا دفنش بکنن، حالا از شمرون چند بار، یه بار سالی چند بار، 10 سال چند بار میاد، یه جای دوری میذارن و میرن. و ما ایما این اعمال و این کارهایی که معمولا هم هممون بهش دوچار بودیم، این اذیت ها و این آزار ها و خیلی خیلی اوضاع. بله، حالا اینجا تو ماجرای بعدی دیگه به نحو خاص‌تر هم اینو تعریف میکنه و این عزیز دو بار این خاطره رو تعریف کرد، یک بار تلفنی تعریف کرد و گریه کرد، یک بار هم حضوری تعریف کرد و گریه کرد. خیلی فکر کنم این سخت‌ترین بخش این خاطرات ایشون و تجربه ایشون همین بخشه که با این صحنه که مواجه شده که الان خونده میشه خیلی براش سنگین بود. حالا خدا انشالله ما رو کمک کن. ما میگیم ما امیدمون به اهل بیت، درست هم هست، همینه، امیدوار به فضل و کرم این خاندانیم، ولی نکته اصلی همینجاست، نکته اصلی همینجاست. یه آقایی بود به اسم حاجب، این شاعر توانمندی بود و اشعاری هم میگفت و این اشعارم مورد توجه عامه واقع میشد. یه وقتی شعر گفته بود: حاجب اگر معامله هش با علی است، من زامنم هر چه خواهی گناه کن. یعنی حساب کتاب ما اون طرف با اهل بیت و اهل بیت به داد او میرسند، امام حسین هست، امیرالمومنین هست، از زهرا هست، گناه کن و محبت امیرالمومنین به داد او میرسند. میگه که یه شب امیرالمومنین علیه السلام در خواب دید و حضرت بهش فرمودن که این چی بود که گفتی؟ گو آقا چی بگم؟ حضرت فرمودن که اینجوری که میگم بگو. بگو حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کنا کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. خیلی تعبیر جانسوزیست. و تو روایت هم داره که ما احب الله من اصا، دوست نداره کسی که خدا رو گناه میکنه نمیتونه ادعای محبت بکنه. چطور میشه من روبرو شما بایستم و روبرو شما در بیام، قد علم کنم، حرفتو زمین بزنم، به حسابت نیارم و ادعای محبتم داشته باشم؟ مثلا نمیشه. بی توجهی و بی محلی که میکنیم علامت بی محبتیه، چه برسه به این که رسما برو طرف هستی هیچ میگه برو به تمر بشین، لازم نیست شما حرف بزنید که نظر شما رو خواست، خودم میدونم به چیکار کنم. کسی با زنش اینجوری حرف بزنه، با پدرش اینجوری حرف بزنه، با مادرش اینجوری حرف بزنه، بقیه چی میگن؟ میگن خیلی علاقه داره ها، نه حالا یه کمی به این حرفا که میگن تو دلش چیزی نیست، تو سرش چیزی نیست، تو دلش خیلی چیزه، تو سرش عقلی با بجگی نیست که اینجوری حرف میزنه. دل اگر محبت باشه کسی اینجوری حرف نمیزنه. شما چی میخواید؟ نظر شما چیه؟ شما چی میفهمید؟ ما گناهکاران کارو میلنگه دیگه، یعنی معلومه که در محبتمون مشکلی هست و کمبودی هست که اینطور بروز پیدا میکنه در قالب معصیت و اینجور قد علم کردن. در برابر اهل بیت هم تو حساب کتاب حشر و قیامت و پرونده اعمال و حالا برزخ اینا جلوه میکنه و خیلی انسان خجالت میکشه. ببینید این خجالت اونجا خجالت واقعی ما، احساساتمون که عوض نمیشه که، ما احساساتمون هست و کاملا هم اینا ارتقا پیدا میکنه و حساستر میشه و قویتر میشه. الان پرده های از حجاب داریم و اینها نمیذاره که مسائل رو دقیق بفهمیم، به عمقش پی ببریم. اونجا این پرده ها کنار میره و هم با جزئیات بیشتر خودمون میفهمیم و هم میفهمیم که چقدر های دیگه خبر داشتن از این وضعیت ما و مسائل کشف میشه. تبل السرائر، سرائر میاد بیرون، بیرون ریخته میشه، سریره ها خودشو معلوم میکنه، یکشف و انساق و دوران کشف دیگه اونجا در قیامت و در برزخ. و تازه آدم میبینه که حالا اینجا اگر یه چیزی کشف بشه چقدر مایه خجالت و رسوایی است، چقدر مایه خجالت. یه کاری آدم داره میکنه به خیال خودش این مخفیانه است و هیچ که خبر نداره، بعدن میبینه که همه با خبرن، به روش نمیآوردن، یا بعدن اینجور میشه که به روش هم میارن. روابطی داره، حساب کتابایی داره، کارهایی داره میکنه، بروبیایی داره، فکر میکنه بابا خبر نداره، مادره نمیدونه، خانمش نمیدونه. سر وقت خودی سر بزنگا، وقتی که قرار داره، وقتی که ملاقات داره، وقتی که نشست داره، وقتی فلان داره، یهو فیلمش رو میارن منتشر میکنن، یهو نمیدونم عکسش منتشر میشه، یهو خبرش منتشر میشه. بعد ببینی که همه رو با جزئیات خبر داشتن، خصوصا اینا که تو بحث اطلاعاتی اونها وقتی سوار میشن، مثل این بابایی که دستگیرش کردن و اعدامش کردن، همه اینا که داشتیم میگفتیم و دسیسه ها و توطئه ها و برنامه‌ریزی ها رو اینجا رو با موشک بزنیم و فلانی رو ترور کنیم و اونجا رو خراب کنیم و همه اینا رو آمارش با جزئیات همه رو دارن. هیچ چیش هم نمیشه کتمان کرد، اصلا هیچی نمیشه گفت. وقتی مواجه شدن، اون ریگی رو وقتی میخواستن اعدام بکنن، قبلش تعدادی از خانواده های شهدا رو آورده بودن که توسط کارهای تروریستی این ملعون به شهادت رسیده بودن. این پدر مادرها با اینکه توپ و تفنگی چیزی نداشتن، فقط نوایسته بودن نگاهش میکردن و بهش گفتن برای چی کشتی؟ برای چی بچه منو کشتی؟ بچه من چه ظلمی در حق تو کرده؟ انقدر تو فشار قرار گرفت که شاید چندین بار گفته بود که منو زودتر اعدام کنید. هی داد میزد منو اعدام کنید، منو اعدام کنید، منو ببرید اعدام کنید. زودتر اعدامم کنید. از اینجا نجاتم بدید. خب حالا از اینجا اعدامت میکنن. بعد اونجا با صاحبان حق مواجه میشی. با اولیاء حق مواجه میشی، مواجه میشیم. اونجا دیگه ادامه هم نداره، راه فرار هم نداره، پستی بلندی هم نداره برمون زیر میراقای امشی. کتمان و حاشا هم نمیشه کرد. هم خودت کامل ادراک میکنی، هم میبینی که در ادراک بقیه بوده و همه شاهدن. بحث شاهد بودن اولیاء الهی و در محضر اینها بودن خیلی بحثه، از اون بحث های مفصله و از هم شیرینی های عرصه برزخ و قیامت، سختی ها و رنج هایی که کشیدی رو یه پدر مهربانی مثل امیرالمومنین، مادر مهربانی مثل فاطمه زهرا شاهد بوده، همه هم از تلخی های اون طرفه. اینجا این کاری که کردی، شما تصور کنید معلم یه بچه رو بزنه، فردا فیلم این در بیاد و پدر اون بچه با فیلم بیاد روبروی این معلم بیسته و داد میزنه که این چی بود، چرا وقتی من در خلوت میزنم احساس کنم باباش نمیبینه و نمیفهمه، یه حال دیگه ای داره تا اینکه بدونم این داره نگاه میکنه، بفهم با خبر شد و دید و داره میبینه. فرسان داره بچه رو میزنه، یه بابا میگه اقام نگاه میکنه باباش وایساده اونجا. خیلی صحنه سخته، یعنی دوست داره که حتی اون مثلا فقط به گوشش میرسید و میمد میزد تو گوشه من، این که میبینم تو صحنه حضور داره خیلی برام سنگینه، که همین جایی که دارم میزنمش با لگد دارم بچه میزنم باباش وایساده. اینا خیلی رسوایی های سنگین و سختی است و عذاب سختی داره. خدا ما رو نجات بده از گناه، خصوصا این مسائلی که حق و ناس توشه و خصوصا اینایی که ظلمه به شیعیان و محبین اهل بیته، که یهو آدم میبینه طرف حسابش خود اهل بیتن، به یک مؤمنی، به یک عالمی، به یک سیدی، به یک محبی، گریه کن اهل بیت، ارادتمند اهل بیت، گفت سیلی زده و به صورت اون زنجیر زن امام حسین. اونجور تو ذهنم از اون ماجرا که خواب دیده بود شبش، از فهمونم به صورت من سیلی زدی، خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی، به چه حقی به صورت من سیلی زدی، به صورت زنجیر زن من سیلی زدی، که چرا مثلا صفو به هم ریختی، چرا نظمو به هم ریختی، چرا از اون ور رفتی، چرا اینجوری کردی، تو به صورت من سیلی زدی. من شما تصور کنید آدم یهو با این صحنه با حقیقتش مواجه بشه. این ماجرا است که خیلی برای عزیز سخت بود. گفت خیلی سخت بود، حساب و کتاب خیلی دقیق ادامه داشت، ثانیه به ثانیه رو حساب می‌کرد. زمانهایی که باید در محل کار حضور داشته باشم خیلی با دقت بررسی میکردم که به بیت المال خسارت زدم یا نه. سر ساعت باید حاضر میشدم دیگه. اینا برای همه ما درس دیگه، افرادی که حالا ما هم بودیم دیگه، ما هم در بیت المال و مسئولیت و اینها بودیم و الان هرچی فکر میکنیم موندیم که چیکار باید کرد. واقعا ساعتهایی که در محل کار به کارهای غیره کار اداری و کار مبدأ خودمون، البته ما سوال کردیم به ما گفتن اشکال نداره، ما دفتری که داشتیم در دانشگاه بالاخره اونجا میشستیم و گاهی صبح میرفتیم تا شب و ساعت اداری البته ما نداشتیم، مسئولیتمون هم با خودمون بود، یعنی ساعت ها رو با خودمون تعیین میکردیم اگه وقتی میدادیم اونها. ولی خب خیلی از ساعت لپتاپمون به برق بود، از چراغ استفاده میکردیم، از لپتاپ استفاده های غیر مربوط به کار دانشگاه اینها میکردیم. البته پرسیدیم و گفتن که آقا اشکال نداره اونجا دفتر شما بوده، ولی خب برق بیت المال بوده و هرچی فکر میکنیم نمیدونیم حالا باید بریم پولش به بیت المال بدیم چجور و حساب بکنیم، دقیقا چه شکلی پولش چه شکلی حساب بکنیم، ساعتش چه شکلی حساب بکنیم، یه چیزی واقعا که موندیم تویش. حالا بازم الان یادآوری شد، انشالله باز بشه پیگیری بشه دیگه. از مثال خودمون گفتیم که هممون توجه داشته باشیم به این مسئله، وقت اداری و ساعت اداری و برق اداره و اینترنت اداره و اینا داره استفاده میشه برای توی اون اداره ارباب رجوع اومده، من دارم کار شخصی ما انجام میدم با گوشیم با لپتاپم با اینا دیگه. به هر حال وقت مردم، استفاده از این بیت المال، اینا ساعتهایی که بنجادش حضور داشته باشیم، سر ساعت به حضور، تمام این ساعت و راندمان کاری باید بهینه‌سازی بشه و تمام ساعات باید استفاده بشه. اگر 5 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت، تمام این ساعات باید کار مفید بشه. ما از این جهت خیلی در مملکت خودمون دچار مشکلیم حسابی، و میبینیم که واقعا به صورت پرت همجور داره وقتا تلف میشه، وقتا خودمون وقتا دیگران داریم تلف میکنیم. البته از زوایای مختلفی هست، حالا بخشی که باید مثلا سیستم فعال باشه و سیستم کار بکنه، سیستم مشکل داره، اختلالات شبکه و اینترنت و اون، کسی هم که متولی اون برای قضیه است، او هم در تمام این اتلاف وقت ها شریکه. اعلام میشه که این اتوبان رو میخوایم مثلا 300 روزه بسازیم، گویا 600 روزه میگذره تمومه میشه. وعده کردی شما، او چه حساب 300 روز گفته بودی؟ اگه واقعا 300 روز بود چرا 600 روز شد؟ اگه 300 روز نبود برای چی گفتی 300 روز؟ چرا مردم رو فریب دادی؟ و و و و و و و و همه اینا رو که ما درگیریم باش. خدا رو شکر این مراحل به خوبی گذشت. ایشون اینجا یه توضیحی داد به ما، گفت که حساب کتابی که در مورد بیت المال می‌کردن این بود، بررسی می‌کردن اگر یه صندلی آسیب دیده بود در یک اداره‌ای، می‌گفتن که این عمر این صندلی 30 سال بوده و شما کاری کردی که این بعد 5 سال خراب شده و 25 سال از این صندلی محروم شده این اتاق و این اداره. به تعداد افرادی که توی این 25 سال می اومدن و با این صندلی کار داشتن، دیدین تو خیلی اداره ها صندلی کم، تو خیلی از اتاق ها صندلی کمیت داده و سرفا باید سر رو زمین بشینن، اون صندلی خراب شده، همه اینا که رو پا وایستادن، رو زمین نشستن، اذیت شدن، همه اینا رو پای من نوشتن، گفتن با اینا راضی کن که برای چی این صندلی رو عمرش رو تو کم کردی، آسیب زدی به این صندلی، صندلی رو خراب کردی و جاش صندلی میذاشتی. یه نمونه است دیگه. حالا از لامپ همونجا میشه حساب کرد که مثلا این عمر چقدر بوده، من مثلا با چقدر استفاده میکردم، مثلا من روز 2 ساعت این استفاده میکردم که این مثلا 2 سال عمر کنه، روز 4 ساعت استفاده کردم 1 سال عمر کرد، اون 1 سال کمتری که عمر کرده. بیت المال دقیق دیگه، مرحال خیلی اینا بخشای کمرشکنه صدقه در قیامت. زمانهایی رو که در مسجد و هیئت حضور داشتم محاسبه کردن و گفتن 2 سال از عمرت رو اینگونه گذراندی که جزء عمرت محاسبه نمی کن. برحال اینی که جزء عمر حساب نشه چیزی قبلا در موردش نکاتی عرض شد، به اون اخلاص و صفا و لطافت باطن و اینها برمیگرده. کسی در یک حال و هوای خوبیست، لذا داره که زیارت امام حسین علیه السلام هم در اون ایامی که کسی برای زیارت میره و میاد جزء عمرش حساب نمیشه، و سر سفره هم مثلا داره که شما هرچی بشینی جزء عمر حساب نمیشه. یعنی اینجا رو عجله نداشته باشید که زودتر تموم بشه، شتابان نباشید، قبل و بعدش هر چقدر در گیرودار اون عمل هستید، اینها همه حواشی خود اون عمله و خود اون عمل هم نورانیته، و این بخش ها رو حساس نباشید که الان این مثلا وقتم تلف شد اگه غذا رو بخوام بیشتر بجوام. نه، شما غذا تو خوب بجو، سفره پهن میکنی، خوب بشین، قبلش بشین آروم آروم، مقدمات غذا، خود غذا، بعدش کنار سفره مثلا بشین، با عجله و استرس و اینها نباشه که مثلا وقتم تلف شد وقت ندارم. نه، زیارت هم همینطور باشه، زیارت امام حسین هم قشنگ با دل صبر آرام آرام با حوصله با طمأنینه برو برگرد، عجله‌ای و شتابانش نکن، نه جزء عمر به حساب نمیاد. نورانیت و صفایی داره که اینجا رو حسابرسی دقیق با جزئیات نمی‌کنن که اینجا رو چیکار کردی، اون یه ساعت رو چیکار کردی. البته نه اینکه حالا اگر من در ایام زیارت مثلا غیبت کردم حساب نمی‌کنه، نه، اون وقت‌هایی که برای این کار گذرونده شده رو مطلب خشخاش نمی‌ذارن، چون همه پیرامون یک امری مصرف شده که اون نورانیت و نورانیه. این عمری هم که در مورد مسجد و هیئت و اینا گذرونده شده، دیگه با دیده تسامح نگاه کردم اون 2 سال رو که تو این فضا بود، یعنی عمر، یعنی مشغله و درگیری این آدم رسیدگی به هیئت و مسجد و اینها بوده، چون وقتی هم که تو خونه بوده، پای تلویزیون بوده، درگیر کار بوده، همه مشغلش به همین رسیدگی به هیئت مسجد بوده، اون دو سال رو گذروندن. اینجور میشه برداشت کردن، این منطبق با ضوابط ما هست، میشه اینو گفت. یعنی بازخواستی نداره و میتونی به راحتی از این دو سال بگذری. در اونجا برخی دوستان همکارم و حتی برخی آشناهامو میدیدم، بدن مثالی اونهایی رو که در اونجا میدیدم، بدن مثالی اونهایی رو در اونجا میدیدم که هنوز در دنیا بودن، چون اعمالمون که در برزخ حضور داره، بدن برزخیمون هست، بدن مثالیمون در برزخه. میتونستم مشکلات روحی و اخلاقی اونها رو ببینم. عجیب بود که برخی از دوستان همکارم رو دیدم که به عنوان شهید راهی برزخ میشدن و بدون حساب بررسی اعمال به سوی بهشت برزخی میرفتن. چهره خیلی از اونها رو به خاطر سپردم. جوانی که پشت میز بود گفت برای بسیاری از همکاران و دوستان شهادت رو نوشتن، به شرطی که خودشون با اعمال اشتباه توفیق شهادت رو از بین نبرن. اینم به هر حال نکته خیلی مهمی است که گاهی خودمون یه چیزی رو بر میگردونیم. اینم باز در کلمات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، جزء حکمت های نهج البلاغه است و از اون حکمت های بسیار دقیق و تنبه آفرینه که اگر به این هم توجه داشته باشیم، میفهمد که احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. اینا رو حفظ بکنیم، این حکمت های نهج البلاغه رو حفظ بکنیم، هی بگیم بخونیم، خیلی تو اینها نکته است، خیلی ریدکاری است. احذروا نفار النعم، حواست باشه نعمت نفرت پیدا نکنه، نعمت فرار نکنه. نفر کوچ کردن، در رفتن. نفرت هم که میگن همین حالت کوچیدن، رمیدن. مواظب باش نعمت رم نکنه، نعمت هم رم میکنه، فرار میکنه، میذاره میره. فما کل شاردن به مردود. شارد، شرد، شرید که میگن کسی که ترد شده، فرار کرده، در رفته. میفهمن که اینجور نیست که هر چی بذاره بره برگرده ها، این قاعده رو داشته باش. حواست باشه نعمت نره ها، خیلی از اینایی که میرن دیگه بر نمیگردن ها. شما بچه خودتو نمیذاری همجوری از خونه بره یک کشور دیگه، همجوری هر سفری بره همجور میره برمیگرد؟ نه، خیلی هم رفتن برنگشتن. هر رفتنی برگشتن نداره و خیلی چیزا روزی آدم میشه و بر آدم نوشته میشه و میاد و نزدیک هم میشه، کارایی میکنیم خراب میشه و خیلی از اینها حالا ممکنه بعضش برگرده، به فضل خدا هم امید داریم، ولی خیلی از اینها هم میاد میره و دیگه برنمیگرده. یه حال خوبی داره آدم، نماز شب میخونه، نافله میخونه، زیارت میره، انفاقی میکنه، رسیدگی به ایتامی داره، سر یه ماجرایی، سر یه ناشکری، سر عجبی، سر غروری، سر تکبری، سر حرمت شکنی، سر بی توفیقی، اینا دست میده و میره که رفت، رفت که رفت. 40 سال، 50 سال دیگه خبری نیست. فما کل شاردن به مردود. این قواعد با دستمون بشه. شهادت هم شکلیه، می نویسن، آدم یه حال و هوای خوبی هم داره، تا مرز شهادت هم شاید 10 بار 20 بار رفته باشه، یهو یه کاری، یه چیزی، یه حرفی، گویی برخوردی، دل شکستنی، این میره، میره دیگه هم بر نمیگرده، به شرطی که خودشون با اعمال اشتباه توفیق شهادت رو از بین نبرن. به جوان پشت میز اشاره کردم و گفتم چه کار میتونم بکنم که من هم توفیق شهادت داشته باشم. او هم اشاره کرد و گفت در زمان غیبت امام عصر زعامت و رهبری شیعه با ولی فقیه هست، پرچم اسلام به دست اوست. همان لحظه تصویر از ایشان رو دیدم. عجیب این که افراد بسیاری که اونها رو میشناختم در اطراف رهبر بودن و تلاش میکردن تا به ایشان صدمه بزنن اما نمیتونستن. من اتفاقات زیادی رو در همون لحظات دیدم، متوجه اونها شدم، اتفاقاتی که هنوز در دنیا رخ نداده بود. چون البته این بخش مربوط به ولایت فقیه و اینهاست، بنا بود در مورد ولایت فقیه مفصل صحبت بشه که خب شرایطش نبود و توفیق نشد. جلوترش بحثم این نظارت اهل بیت برای اعمالی که عرض میکنیم. فعلا یه اشاره فقط به این بخش ولی فقیه که نکات مهمی هم داره. خب یاد اینا رو دست انداختن، گفتن که دیگه شهادت هم به اذن ولی فقیه و فلان و اینها. یه اذن تکوینی داریم، یه اذن تشریعی داریم و وساطت و واسطه گری، واسطه فیض بودن یه وقتی هستش که در تک تک اون موارد و افرادی که انسان داره فیض رو بهشون میرسونه آگاهی به اینها داره، یه وقتی هم آگاهی نداره. مثلا آیت الله جوادی آملی درس تفسیر قرآن فرموده، احتمال زیاد ایشون خبر ندارن و نمیشناسن تک تک افرادی که درس ایشون رو خوندن، حتی چه بسا افرادی که در درس ایشون شرکت میکردن هم ازشون اگه اسم و فامیل طرف رو بپرسی که فلانی در درس شما شرکت میکرد، ایشون بگه نه نمیدونم، خبر ندارن. فیض رو ایشون میرسونده به کسی ولی نمیشناخته و آگاه به احوال اون فردی که فیض رو بهش میرسونده نبوده، واسطه فیضش بوده. البته در برزخ و در قیامت میفهمه، پرده ها وقتی کنار میره میفهمه که فیض رو کی رسونده، ولی اینجا واسطه فیض بوده و لزوما نمیدونه که واسطه فیض برای کی بوده، فقط میدونه که واسطه فیض. این یک مسئله مسلمیه. در مورد ولی فقیه هم همینطوره. حالا بحث ولی فقیه یک بحث مفصلی است. امام زمان فرمودن که این فقیه جامع و شرایطی که من دارم شما را حواله بهش میدم و واگذار میکنم، حجت من بر شماست، حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، او حجت من بر شماست. و جای دیگه فهمونن که رد بر اینها، کسی که اینها رو رد کنه ما رو رد کرده، میذاریش کنار، منو گذاشی کنار، قبولش نداری، منو قبول نداری. با این تفاوت که امام زمان مشرفن بر احوال تک تک ما، واسطه فیض تک تک ما، دعا و توسل تک تک ما رو میشنوند، دستگیری از تک تک ما میکنن با علمی که دارن به تک تک ما، رزق به واسطه او میرسه، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به واسطه او رزق به ما میرسه با شعور کامل و ادراک و توجه کاملی که او داره. در مورد علما و بزرگان و اینها، رزق به واسطه اونها میرسه، بلا به واسطه اونها دفع میشه، هدایت به واسطه اونها میرسه. ممکنه آگاهی و اشراف داشته باشن به تک تک این افرادی که فیضشون داره به اونها میرسه، ممکنه هم هست که این آگاهی و اشراف رو نداشته باشن، ممکنه داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. ممکنه عالمی باشه که تک تک این کسایی که پشتش نماز میخونن رو بشناسه، شاید مثلا آقای بهشت اینجوری بوده باشن، نمیدونم، شاید بشناسه تک تک اینا و از احوال اینها با خبر بشه، یا اگر بخواد بتونه با خبر بشه. شاید هم تو نباشه. امام جماعت واسطه فیض برای همه اینایی که پشتش دارن نماز میخونن، ممکن است اینا رو نشناسه و اصلا نفهمه که چه فیضی داره به اینها میرسونه. اینجا میگن که آقا تو امام جماعت باعث توفیق نماز جماعت ما شدی. مثل اینونه که من از ملک سوال کنم، از فرشته سوال کنم من چیکار کنم توفیق نماز جماعت حاصلم بشه، او هم به من بگه که امام جماعت باید این توفیق رو بهت بده. امام جماعت چه شکلی این توفیق رو بهم میده؟ در باطن عالم دست میکنه و تصرف میکنه؟ نه، وای میسته جلو، اجازه میده که ما پشتش نماز بخونیم، به مسجد میاد، حضور پیدا میکنه، تو محراب میره، توفیق نماز جماعت به ما میده. عالم واسطه فیض میشه، واسطه توفیق میشه. خب ولی فقیه قطعا اینو که داره، این مرتبهش رو، توفیق هدایت، توفیق حتی شهادت، چون او حکم جهاد میده. حکومت اسلامی شرعی بودنش و الهی بودنش به اون ولی فقیه، وگرنه امام فرمود اگر ولی فقیه نباشه این حکومت طاغوته. و وقتی حکومت شرعی نباشه، همه اونایی که برای این حکومت دارن کار میکنن برای طاغوت دارن کار میکنن، چه بکشن چه کشته بشن طاغوتی، مگر اینکه موارد استثنایی و نادری که یه جایی برای دفاع از خون مردم، مال مردم، خودش بدون بحث حکومت و اینها خودش خودشو میندازه جلو و اقدام میکنه، اونجا دیگه میشه شاید شهید به حسابش آورد. ولی اینکه بخواد سیستماتیک باشه، ساختاری پشتش باشه، وقتی حکومت طاغوت شد، چه بکشن چه کشته بشن، اینا مقتول فی سبیل طاغوت، قرآن هم اشاره میکنه، یقتلون فی سبیل طاغوت. می‌فرماد الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، مؤمنا در راه خدا می‌جنگن و می‌کشن و کشته می‌شن، و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونام که کافرن در راه طاغوت می‌کشن و کشته می‌شن. اگه ولی فقیه نباشه امام فرمود حکومت میشه حکومت طاغوت، اون وقت هر کی می‌کشه و کشته میشه فی سبیل طاغوت. وقتی ولی فقیه بود هر کی می‌کشه و کشته میشه فی سبیل الله. خب پس شهادت که همون کشته شدن در راه خداست وابسته به چی میشه؟ وابسته به ولی خدا میشه که حکومت دست او باشه. مگر عرض کنم موارد نادر جزئی، اون بحث دیگری است که بله در حکومت طاغوت هم اگر شما مثل طیب حاج رضایی که اصلا اون اصلا در سر مبارزه با خود حکومت طاغوت شهید شدن، یا مثلا یه کسی که جونش رو به خطر میندازه برای حفظ جان مردم و ناموس مردم و مال مردم، که اینها در دوره های بودن دیگه، افرادی ربطی به حکومت هم نداشته، خودش یه جایی اقدام میکرد، این میشه شهید فی سبیل الله. ولی اینکه بخواد یه رزمنده باشه، یک سربازی باشه، یک دلاور جنگاوری باشه، این شهادت به چه شرطی نصیبش میشه؟ به شرط اینکه باید تحت تدبیر و فرمان و حاکمیت ولی الهی باشه. این اصل قاعده که روشنه، واضحه، نداره بحثی نیست. بقیه ماجرا میمونه در مورد خود ولی فقیه و ولایت فقیه. خب ولایت فقیه یک جایگاه حقوقیه، یک جایگاهه، فعلا به فردش هم کار نداریم. ممکنه یه نفر ولی فقیه باشه، ده نفر ولی فقیه باشه، یا اصلا در دوره باشه که ما هیچ فردی رو به عنوان ولی فقیه نداشته باشیم. ولایت فقیه رو که داریم، ولی اصلا فردی به عنوان ولی فقیه نداریم، هیچ کسی نداریم که اصلا فقیه نداریم، ممکنه در یک زمانی باشیم که اصلا فقیه نداشته باشه، کمان که بوده در دوران‌های از تاریخ که مثلا بین شیخ طوسی تا ابن ادریس گفتن زمانه این شکلی بود که یا فقیه نداشتیم یا انگوش شمار بودن، یا اونم که بودن عملا مقلد به حساب می اومدن، مقلدین شیخ طوسی بودن، فقیه به حساب نمی اومدن. خب اونجا دیگه عملا فقیه نیست، این همه مقلدن، از رو رساله شیخ طوسی و فتاوای شیخ طوسی دارن عمل میکنن، خودشون از خودشون نظر و فتوا اینا ندارن. ولایت فقیه جایگاه حقوقی چیه؟ جایگاه حقوقی دو تا رکنه، فقاهت و عدالت، یعنی هم باید فقیه باشه هم باید عادل باشه. یک جایگاهیه، جایگاه حقوقی در نظر گرفتن. این جایگاه جایگاه نیابت از امام زمان، خود امام زمان و رسول اکرم در قله این مسئله است که پاسبان شریعت، هم شریعت رو کامل میشناسه، هم انگیزه هاش انگیزه های الهیه، مخالف هوای نفسشه، تحت فرمان امر الهیست و خودش رو سپرده به امر خدا. این میشه که داره چیکار میکنه؟ داره امر خدا رو اجرا میکنه. پیغمبر اکرم در اوج و ائمه معصوم، این اصل کار. اگر اینها نبودن و دسترسی بهشون نداشتیم، حتی گاهی دسترسی هم به معصوم هست، ولی ذیل حکومت معصوم. مثلا مالک اشتر ولی فقیه بود، چرا؟ برای که خود امیرالمومنین که نمیتونستن بیان کوفه رو ول کنن، بیان مصر رو حکومت بکنن، چندین منطقه جغرافیایی است و همینا هر کدوم حاکم میخواد. اون حاکمی که امیرالمومنین انتخابش میکنن اون میشه ولی فقیه. به زمان موسی بن جعفر علیه السلام حضرت در زندان بودن، فقهایی رو به عنوان نائب خودشون معرفی کردن و اینها ولی فقیه بودن، که اتفاقا نکته عجیبه اینه که اینا تو زرد هم در اومدن، یعنی افرادی که خود امام کاظم اینها رو معرفی کرده بودن و ولی فقیه عینی بودن، اینا واقفیه رو شکل دادن و بعدن زیر بار امام رضا علیه السلام نرفتن و مخالف امام رضا شدن، خاطر پولایی که دستشون بود، چون می‌خواستن وجوهات و تحویل امام رضا علیه السلام ندن، اینا روبروی امام رضا علیه السلام اکثرشون، اکثر قریب اتفاقشون ایستادن. همه اینهایی که ولی فقیه عادل بودند، یعنی وکلای امام کاظم علیه السلام، رئیس دفتر امام کاظم بودن تو شهرستان ها، نماینده ها بود، نماینده ولی فقیه بودن، نماینده نمیدونم چه تعبیر امروزی باید براش به کار بود، ولی به هر حال حاکم شهر بودن، معزون بودن از طرف امام معصوم، از طرف موسی بن جعفر علیه السلام. با این حال آدمای فاسدی در مونه، که خیلی نکته عجیب و مهمی هم هست. که ما معصوم نداریم و توقع معصوم و عصمت هم نداریم. اون وقتی که خود امام کاظم علیه السلام بودم همچنین افراد انتخاب کرد که حتما به علم امامت میدونست که اینا تو زرد هم در میان، معمول به همینه که شرایط و ضوابط و اون کف صلاحیت ها رو دارن. و چطور شما مثلا از شورای نگهبان توقع داری که بنا به آنچه که بعدن طرف قرار انجام بده از قبل تشخیص میداد و سر همون رد صلاحیت میکرد؟ چه واقعا چه ذهنیتیه وقتی دارن، ذهنیت خامیه. و مسئله سنجی های بود و اون کف شرایط رو که طرف داره، کف شرایط رو، هرچند بعدنشون هم میدونه که این طرف کیه و چی کاره میشه، فعلا شرایط رو داره، احراز کرد، همونجور که خود امیرالمومنین هم وقتی اینو در کسی میدید احراز میکرد. اونی که علم لدنی آنچنانی داشت به طرف مسئولیت میداد و جایگاه میداد، بعدن هم بعضی از اینا فاسد در میادن و خیانت میکرد. اینم پس نکته بعدی، جایگاه، جایگاه فقاهت و عدالت، یعنی هم فقیه باشه هم عادل باشه. فقیه باشه یعنی دین رو بشناسه، بتونه استنباط بکنه، اگر با مسئله و چالشی مواجه شد خودش بره از منابع اولیه دین این رو پاسخش رو پیدا کنه. به این معنا نیستش که همین الان در تمام ابواب فقه فتوا داده باشه و رساله داده باشه، اصلا این ربطی به هم نداره. قدرت استنباط مهمه، قدرت استنباط مهمه، این که بتونه استنباط بکنه اگر با مسئله مواجه شد پاسخش رو پیدا کنه، بلده که پاسخش رو پیدا کنه از منابع. این میشه قدرت فقاهت. عدالتش هم که یه بخشش اینه که گناهی از او دیده نشده و تعمدی نداره به گناه کبیره، تعمدی نداره به اصرار بر صغیره. خب عدالتیه که در همه لازم. و انگیزه های نفسانی و قدرت طلبانه و جاه طلبانه و دنیایی و حزبی و جناحی و اینها هم در او نیست، که اینا باید احراز بشه. خب این کلیت مسئله است. اگر این بود، این میشه فی سبیل الله. به امر او وقتی شما وارد هر میدان و معرکه‌ای شدی، چه بکشی چه کشته بشی، در راه خدا کشتی و در راه خدا کشته شدی، این میشه توفیق شهادت. این اصل مسئله. و شهادت در واقع پای رکاب این کس و این فرد و این جریان بودنه، این میشه شهادت، شاهد بر حقانیت او بودنه، تلاش برای اعمال ولایت او و نفوذ کلمه او و توسعه نفوذ الهی اوست. این فعالیت میشه جهاد. جهاد یعنی این، شهادت هم محصول جهاده. در این جهاد اگر کشته شدی میشه شهادت. توفیق شهادت هم جهاد میخواد، یعنی کسی اگر اهل مجاهده نباشه توفیق شهادت پیدا نمیکنه. و این همون که مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود که تا کسی شهید نباشه شهید نمیشه. شهید بودن، شهید زندگی کردن، مبارزه کردن دائمی میخواد، یک جنگ درونی میخواد با هواها و با تواقید در درون، و مجاهدتی که از درون به بیرون سرایت میکنه و یک تلاش وقف ناپذیر و فراگیر، و انشالله خدا امتحال این رو کمک میکنه و به اون مقصود نهایی هم میرسونه که با اون شهادت از دنیا بره. که البته همچه آدمی، و من یخرج من بیتهی مهاجر الالله ثم یدرک الموت، حتی اگر بمیره و اصلا قبل از اینکه میدان معرکه برسه هم بمیره، فقط بقا اجوب الالله، اینم شهید به حساب میاد. یعنی اصل این در جهاد بودن برای همچین کسی، اون اصل ماجرا و اصل نکته است که میشه اون توفیق، اون شهادت اصلی و واقعی. این برای ماجرا. البته عرض میشه که بحث ولایت فقیه بحث بسیار مفصلی است و از خود ولایت خدا بعد اصلا تعریف بشه ولایت اهل بیت، بیان به ولایت فقیه برسیم. چکیده ایش فقط داره عرض میشه اینجا. بعد میرسه به ولی فقیه، که حالا ولی فقیه کیه؟ خب ما یه شخصیتی مثل حضرت امام رحمت الله علیه رو داریم که تقریبا شاید هیچ کدوم از ما در مورد ایشون بحثی نداشته باشیم. یعنی امام جایگاهش بالاتر از اینه که دیگه من و شما بخوام در مورد ایشون بخوام صحبتی بکنم و ایشون رو اثبات بکنیم، هم در فقاهت امام و هم در عدالت امام. دیگه جایگاه حضرت امام رحمت الله علیه از جهت فقهی که مشخصه، یک شخصیتی که بعد از مهمات لالعظم و بروجردی حوزه به ایشون رو میاره برای بحث مرجعیت، و یک مجتهد صاحب فن و متخصص و متبحر در فقه، اصول، فلسفه و عرفان نظری. در هر چهار تا اینها مجتهد صاحب نظر و صاحب مکتب از امام رحمت الله علیه، یک فقیه به تمام معنا که در سطح مرجعیت او رو قشنگ حوزه علمی میپذیره از سال 41-42 بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی و لاقل یک استاد عالی مقام درس خارجه و درس ایشون در اینکه درسای بسیار شلوغ قم بود که خود اینها ضابطه است دیگه برای تشخیص فقاهت طرف. وقتی میبینن فضلای زیادی که اینا خودشون مدرسین قوی هستن توی سطح خودشون، اینا میرن درس یک فقیه و درس او رو میفهمن و تبلیغ میکنن و درس او رو درس قوی میدونن، مسلط میبینن در پاسخ به سوالاتی که بهش میشه، تسلطش به درس، اشرافش به ابعاد و زوایای بحث. خب هست ما اصلا بحثی درش نیست، یعنی لا یختلف و فیه اثنان، دو نفر هم تو دمونده ایشون اختلاف ندارن و شاه احمق هم از امام رو تبعید کرد نجف که امام اونجا گم بشه، میگفت فکر میکرد به خیال خام خودش که امام اینجا بزرگ شده به خاطر روحیه سیاسیش و نجف انقدر فقیه و عالم داره که اونجا امام گم میشه و امام رفت به نجف و تازه اونجا ستاره امام تبدیل به خورشید شد و تازه امام رو شناخت نجف فقهی و تازه فکر میکرد این سیدی که سرش داغه و دنبال درد سر میگرده میخواد آشوب کنه مملکت رو به هم برده، تازه دیدن نه بابا یک فقیه کامله و در نجف هم درسش یا درس اول شد یا درسی بود که معادل درسای اول نجف بود که به نظر میاد درس اول نجف شد و اونجا قلقله شد از فضلا و فقها و تسخیر کرد امام حوزه نجف رو رحمت الله علیه و درس برتری شد و همین مباحث علمی رو اومد بحث ولایت فقیه اونها. حالا بحثای مکاسب اونها ایناش هم بود که خب اونجا هم امام درخشید و تسلط فقهی خودش رو نشون داد که بقیه درس میدادن، یعنی در عرض درسای بقیه بود و بقیه مقایسه میکردن میدیدن که همین مکاسب رو بقیه اساتید هم درس میدن و امام چقدر مسلط و حتی قوی تر از دیگرانه. درس ولایت فقیه که دیگران هم درس میدادن رو مطرح کرد و اونجا مباحث علمی راهی که خودش در پیش گرفته رو نشون داد به همه و قانع کرد فضلا و حوزه علمی نجف رو با استدلال علمی خودش. این فقاهت از امام بود. عدالت از امام که خب درش هیچ بحثی نیست، این مبارزه با هوای نفس و اینکه امام، اخلاص امام، صفای امام، توکل امام، شجاعت امام، نه اصلا توش بحثی نیست، نه جز واضحات یک مکروه از ایشون در تمام این سالها دیده نشد، چه برسه به اینکه بخواد فعل حرامی ازش دیده بشه. یک دروغ، یک غیبت، کسی که یک غیبت وقتی شنید 3 روز بیمار شد و بعد 3 روز نفس نفس میزد. حضرت امام این بود، فراری از دنیا و شؤون دنیایی و اسم و رسم و کتاب به اسم خودش نمیذاشت چاپ بشه، دفتر و تشکیلات رو. و سالها تحمل کرد غربت و گمنامی و فشار رو، فرزند شهید شد دم نیاورد و حتی وقتی بهش گفتن پسرت رو کشتن گفت برای من مسلم نشده، با اینکه برای همه معلوم بود که ایشون گفت مرگش مشکوکه ولی من نمیگم، نسبت نمیدم که کشتنش. انقدر اهل تقوا و احتیاط بود که حتی به دشمن خودش که وقتش بود برای بهره برداری از یه همچین ماجرای و همچین خون بزرگی تهمت نزد، تهمت هم نبود، یعنی حرفی که براش یقینی نبود و نسبت نداد، تحت تاثیر عواطف و احساسات و هیجاناتش قرار نگرفت. اینا عظمت از امام رحمت الله علیه، درش هیچ بحثی نیست. پس امام رو ما به عنوان یک ولی فقیه به معنای ادق و دقیق کلمه میشناسیم. و در مورد رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هم همینقدر کفایت میکنه، یعنی هیچ نیاز به توضیح و بسته بیشتری نداره که در سالها و دهه 40، یعنی در فواصل زمانی 40 سال تا 50 سال ایشون، قبل از 50 سال ایشون که رهبری رسید ایشون، حضرت امام تو اون دوران 40 سال پیش ایشون رو صالح برای رهبری دونستن، تو شرایطی که بسیاری از مراجع ما بزرگوار ما زنده بودن، بسیاری از فقهای درجه یک، ما فقهای متبهر در فقه و اصول و سیاسی، شخصیت های مختلف در قید حیات بودن، جوان بودن، قبراق بودن، با همه این تفاصیل اون آیت الله خامنه ای اون دوران بود. ایشون هم فقاهت ایشون رو صحه گذاشت و هم عدالت ایشون و جایگاه ایشون رو برای رهبری به بیانهای مختلف به افراد مختلف، به خود ایشون هم دودن شما رهبر بشید و خاطر مرموم هاشمی رفسنجانی که پرسته بودن که ما منتظری رو برداریم کیو داریم، از ما فهمیدن که آیت خامنه ای و به حاج احمد آقا فهمدن من چقدر به شما گفتم که برید رو رهبریشون کار کنید و جامعه رو آماده کنید برای رهبری های خامنه‌ای. و خاطرات دیگری هم که مطرح شده و گفته شده و کلماتی که از امام در مورد رهبر معظم انقلاب داشت در دسترس برید صحیفه امام رو بخونید و میبینید که مسلط به مبانی ایشون رو دونستن. در همه دنیا بگردید مثل خامنه ای عزیز پیدا نمی‌کنید، متحد باشه، دلسوز مردم باشه و تعابیر این شکلی. من ایشون رو این سالهای زیادیه که میشناسم، از همون اولیشون تو همین مسیر بود و این رنج فراوانی که ایشون این کتاب خونه دلی که لعل شد رو عزیزان حتما مطالعه میکنن یا مطالعه کردن، یه کتاب صوتیش هم در اومده. ایشون تقریبا از اول نهضت از سال 42 تا چند ماه مونده به پیروزی انقلاب، یعنی تا حالا مثلا شهریور 57 و اون ایام، ایشون همه این سالها رو در حبس و شکنجه و تبعید بوده. فواصل بسیار کوتاهی رو فقط می اومده به صورت موقت آزاد می شده که همونا هم تشکیل کلاس و فعالیت های انقلابی و سیستماتیک و اینها بوده و واقعا جز شخصیت های نادری است که این همه سال با این همه رنج که آدم واقعا تعجب میکنه وقتی کتاب میخونه، چه اراده استواری، چه همتی، چه تلاشی و چندین بار تو همون ماجراها این شکلیشون تا مرز شهادت میره و آسیب‌های جدی به بدن ایشون وارد میشه، به معده ایشون، به چشم ایشون، سختی‌های فراوان توی اون سلول‌های انفرادی، توی اون تاریکی‌های مطلق، شکنجه‌های عجیب و غریب و درد‌های این شکلی. بدون هیچ داعیه و ادعایی بعد از انقلاب هم ایشون میاد و جزء اولین افرادیه که ترورش میکنن و اولین کسی که منافقین ترورش کردن شیشه تیر ایشون بود که منافقین فهمده بودن اثرگذارترین فرد در جریان حزب جمهوری و این مسائل رهبر معظم انقلاب. فردا شهید بهشتی رو ترور کردن و به مرور اون ترورها از شیشه تیر به بعد شلگه و نوشته بودن که اولین هدیه ما به جمهوری اسلامی این ترور که میخواستن رهبر انقلاب رو بکشن و به عنوان نفر اول میدیدن در حزب جمهوری به فعالیت های انقلابی رهبر معظم انقلاب بدون هیچ چشم داشتی و زندگیشون همیشه جلوی چشم مردم بوده در مشهد، در تهران، ایام مبارزه و همین الانش هم که بالاخره افراد با ایشون رفت و آمد دارن. دمیشون حرف زیاده و فرصت کمه که دمیشون صحبت بشه. همین صحه‌ای که حضرت امام در مورد ایشون گذاشتن کفایت میکنه. یعنی امام که خودش در جایگاه ولایت فقیه و رهبری بود و اون اشراف امام و خبرویت امام و بصیرت و عمق امام که بسیار نادره و بسیار قلیله مثل حضرت امام، اون امام، اون آقای خامنه‌ای که با پختگی و شرایط امروز نبوده رو به عنوان رهبر جهان اسلام و رهبر انقلاب تو اون کوران و اون فتنه ها و اون اوضاع سختی که خود حضرت امام دیگه ماهای آخر عمرشون طلب مرگ کردن از خدا تو اون کوران فتنه ها و ماجرای منتظری، ایشون رهبر انقلاب رو در این جایگاه میدیدن و این کفایت میکنه. برای هم فقاهت ایشون و هم عدالت ایشون ما صدها دلیل داریم. درس‌های خارج ایشون منتشر شده. علمیت ایشون رو برید ببینید و برید از اساتید فن بپرسید. کتاب قنای ایشون رو ببرید نشون بدید ببینید در طول تاریخ اسلام کسی در مورد قنا تونسته اینجوری صحبت بکنه یا نه و ببینید به جایش خدشه میشه وارد کرد یا نه. تسلط ایشون به مبانی، دقت ایشون، ظرافت ایشون، نوآوری‌های عجیب و غریب و ابداعات و ابتکارات علمی و فقهی ایشون که فوق‌العاده است، یعنی فقیه معمولی هم نیست که فقط قدرت استنباط داشته باشه، صاحب مکتب و صاحب ایده است و این خیلی ایشون منحصر به فرد و ویژه کرد. و دیگران در مورد جایگاه علمی ایشون، محمد الله مؤمن که در اون رأی‌گیری مجلس خبرگان به ایشون رأی نداده بود، فقط هم به خاطر اینکه جایگاه فقهی ایشون براش محرز نشده بود، از جهت سیاسی و اخلاقی و اینها من ایشون رو کامل میدونم. آیت الله مؤمن خود از اساتید بسیار مبرز حوزه علمی قم بود و در سطح مرجعیت بود. اگر بحث شورای نگهبان و ورود ایشون به بحث‌های سیاسی نبود، چون قطعا یکی از مراجع بود، استاد بسیار عالی مقام و شاگردان بسیار تربیت کرد، تو بحث‌های فقهی اینها خیلی ایشون مسلط بود و تو اون جلسه هم رأی نمیدن. تو همون فیلم هم اگر ببینید آیت الله مؤمن بالا نشستن توی هیئت رئیسه و ایشون بلند نمیشه، قیام نمیکنه در رأی دادن آیت الله خامنه. ایشون میگه که فیلمش هست، میگه بعد از مدتی ما رفتیم خدمت ایشون و با ایشون وارد گفتگوهای فقهی شدیم، دیدیم بابا ایشون یک فقیه زبردسته و تو بحث‌های رجالی و بحث‌های دیگه ایشون کاملا متخصص و متبحره و جلسات مداومی داشتن. یک گروهی بودن، ایشون بود، آیت الله شاهرودی بودن و شخصیت‌های دیگری بودن که مباحثه داشتن با هم، کار فقهی میکردن تی سالیان دراز، و آیت الله مؤمن به اعجاب اومده بود از قدرت فقهی رهبر معظم انقلاب. البته خودشون رساله نداد و خودشون جلوی هیچ وقت ننداخت و دنبال این مسائل هیچ وقت نبود و هنوزم که هنوز رساله نداد و اینها ربطی هم اینها نداره به جایگاه فقهی کسی. درس هایشون در دسترس و قشنگ میشه این قدرت و پختگی علمی و فقهیشون رو دید. از جهت عدالت ایشون هم که خب درش بحثی نیست که با کسانی که به ایشون این همه ظلم کردن چقدر ایشون منصفانه و عادلانه برخورد کرده. پیام تسلیتی که برای برخی از این شخصیت‌ها که همین تازگی هم از دنیا رفتن، کسانی که توهین‌های عجیب و غریب به خود ایشون می‌کردن، چقدر اینها منصفانه عادلانه که حالا اسم نمیخوام بیارم، ولی به هر حال دیگه برخی افراد سال 76 یا آقای درقم جسورانه به ایشون پرید و با ایشون هم اتفاقا برخورد تندی شد درقم، ولی رهبر انقلاب در پیام تسلیتشون طلب مغفرت کردن. هیچ وقت برای این شخصیت ها نسبت به دوران خودشون قضاوتی نداشتن و همه رو اگر هم قضاوت کردن نسبت به دوران حضرت امام بوده. همین شخصیت هم نسبت به دوران خودشون هیچ کلمه‌ای نگفتن، فقط همون در دوران حضرت امام اونم طلب مغفرت کردن. مثلا در اواخر عمر شریف حضرت امام فتنه سختی بود و انشالله به برکت مجاهدت هایی که این آقا در زندان و اینها داشت خدا دستشو بگیره و فرزند شهیدش و فلان. خب این ادب، این انصاف، این مروت، خاطرات فراوانی هست. شهید حاج قاسم سلیمانی در سپاه کرمان که بودن، یه وقتی یکی از این اشرار رو دعوت کرده بودن و در مهمانی دستگیرش کرده بودن، خبر به رهبر انقلاب رسید بود که شما خلاف شهر انجام دارید، مهمان در امانه، برای چی مهمان رو دستگیر کرد؟ گفتم آقا این جزء اشراره. گفتم بعد آزادش کرد و آزادش کردن، بعدن به طرق دیگری باهاش درگیر شدن و دستگیرش کردن. که این ملاحظه بحث شرعی، البته نه به معنی که حالا اینو الان آزادش کنیم بره فتنه کنه و آدم بکشه و اینها، یعنی کسی که در امان شما بوده از لحاظ شرعی، وقتی شما کسی رو به مهمانی دعوت میکنید، حتی در میدان جنگ هم وقتی کسی میگه آقا به من فرصت بدین، امان بدین که من میخوام حرف شما رو بشنوم، فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، اینجا به شما در امان وسط جنگ اینو بیاری حرفو بشنوانی، بعد برش گردونی در امان کامل به همون نقطه‌ای که آوردیش، بعد بهش بگی که هنوز میخوای ادامه بدی یا بجنگی دیگه با خودته، یعنی میخوای با ما باشی یا ادامه بدی بجنگی، تصمیم با خودت، ما بعد تو تا اینجا برسونیم تحویلت بدیم و هم کاروان خودت، بعد ببینیم که میخوای هر جور انتخاب کنی. این ادب اسلامی و این قاعده ماست. در میدان جنگش هم همینه، شما کسی رو به عنوان مهمان دعوت کردین. این رعایت این مسائل شرعی و این جزئیات و این ریزکاری‌ها که در ایشون الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، و جملات بزرگان در مورد ایشون هم از جهت فقهی هم از جهت معنوی، مرحوم آیت الله العظمى بهجت در مورد ایشون چی گفتن، جناب آیت الله حسنزاده عاملی چی گفتن، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، مرحوم آیت الله جعفری تهرانی، فرصت نیست تک تک اینا رو عرض بکنیم، مرحوم آیت الله یعقوبی، خیلی شخصیتایی که ما بسیار از اینها رو در زمان حیاتشون دیدیم و خودمون اینا رو از بعضی از این بزرگان شنیدیم، خودمون شنیدیم، شخصیت‌های فراوان و بزرگواری که انسان‌های وارسته‌ای که حالا به عنوان عارف، استاد اخلاق، صاحب کمالات معنوی، همه با اعجاب از مقامات معنوی رهبر انقلاب، نه فقط یه تایید همجور معمولی که نه حالا ایشون آدم خوبیه، نه خیلی تعابیر بلند با یک سرسپردگی ازشون یاد می‌کنه. من مثلا پهلوان تهرانی عکس ایشون رو پشت سر ایستاده بودم تو بحث سیاسی، نه مثلا تو بحث این شکلی ورودی نداشت ابدا، اصلا مشغول خودش بود و کارهای خودش و شاگردای خودش که خلوتی داشت، عکس ایشونو زده بالا سرش می‌فهمون که کسی میاد اینجا برای شاگردی و سیر و سلوک و اینها و بدون خط ما رو و بفهمه ما با کیم، و به شاگرداش مکرر فهمیده بود اگر همه دنیا یه طرف ایستاد و آقای خامنه‌ای یه طرف بود، چون طرف آقای خامنه‌ای بشه، انسان معنوی این شکلی که اینها در عالی‌ترین مقامات معنوی بودن، اینجور در وصف رهبر انقلابی که تازه اینا مال باز مثلا 14 15 سال پیشه، این حرفا خط رهبر انقلاب که عوض نشده که، شما هم مسئول داره میره، هیچ هم دشمن تا حالا نگفته بین که خط آقای خامنه ای عوض شده، نه اینا میگن خامنه ای همون خامنه ای 50 سال پیشه، لااقل دشمن رو این سهه میذاره که آقای خامنه ای تو این 50 سال عوض نشده، و هر چیزی که میخوان بهشون نسبت بدن و توهین بکنن اینا به هم به آقای خامنه ای همه این 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال میگن، یعنی همشون با هم دیگه بعدشون میاد، نه آقای خامنه ای 5 سال اخیر یعنی 10 سال اخیر یعنی 15 سال اخیر. مثلا این سهی که از بزرگان گفته میشه شما نه ببینید که این مثلا مال دو هفته پیش بوده امروز چی، نه چون دشمن آقای خامنه ای یک پارچه میبینه همین کفایت میکنه برای اینکه شما یک پارچه ببینید، یعنی این خیلی نکته مهمی است. دشمنم نگفته که اون عوض شده نسبت به 10 سال پیشش، نه. و اون تاییدی هم که این اولیای خدا داشته از همین آقای خامنه یک پارچه است که مسیرش حتی به اذعان دشمنان تا حالا عوض نشده، شخصیتش و مرامش و ایدئولوژیش همون. شما تو حرفایشون هم نگاه بکنید و این جزء عجایبی که گاهی میخوان بگن یه تناقضی پیدا بکنن، یه چیزایی میگن که اصلا خیلی هم خنده‌دار و آدم اتفاقا اینجاها واسش خیلی نکته جالب میشه که اینا انقدر زوم کردن که کسی که در طول تاریخ اسلام که چه ارز کنم در طول تاریخ بشریت، یکی از دوستان یه وقت میگفت در طول تاریخ بشریت ما کسی به اندازه خامنه‌ای نداریم که ازشون تولید محتوا شده باشه، که فقط الان 30 چند ساله که ایشون رهبره، 31 دو ساله که شاید هیچ هفته‌ای بدون سخنرانی ایشون نبوده، قبلش هم درس‌هایشون و سخنرانی‌هایشون چند هزار صفحه مکتوبات سخنرانی‌هایشون بدون سخنرانی تکراری و همه پرمغز و پرمطلب، و کسی 32 سال در مقام این شکلی سخنرانی باشه و دو کلمه متناقض بیان نشه تو حرفاش پیدا کرد، این اگه اعجاز نیست اسمش چیه؟ گاهی میگن یه کلماتی رو پیدا می‌کنن اون حرف اونجاشون خیلی با این حرف نمی‌خونه، که اونم وقتی تأمل و دقت می‌کنه اونم معلومه که اونجا منظور چیه اینجا منظور چیه. تازه میخوام عرض بکنم اگه 100 تا از اینا هم اگه باشه بالاخره تو هر کلامی طبیعیه، چون معصوم که کسی نیست، برای ادعای اسمت هم که نداریم، تو هر کلامی طبیعیه، بالاخره از صحبت خود بنده هم شما بگردید 1000 تا شاید پیدا بکنید مواردی که یه جایی گفته شده جای دیگه جوری دیگه داره گفته میشه که این به اونجور در نمیاد، طبیعی هم هست. آدم یه وقتی توجه کامل به یه حرفی نداره، همه ابعادش به دلالت التزامیش توجهی نداره، یا یه حرفی رو با تسامح اینوری میگه بعدم با تسامح اونوری میگه، اونم نمیخونه. این حد از تناقض دیگه، تناقض مکتبی و مبناییه که این خب بله این تو کلام کسی باشه، که اینم تازه میخوام عرض بکنم تا 1، 2، 5، 10 طبیعیه، چون باز بالاخره همین حد خطا از ما هم سر میزنه. این که ابدا در ایشون نیست، این تناقض مبنایی که ابدا در ایشون پیدا نکردن. تناقض‌های گفتاری و ظاهری و صوری هم به سختی اگر بتونن پیدا بکنن، که همینم هم کلی دست و پا میزنن، آخرش میبینن که باز یه چیزی نیست که بخواد دست کسی رو پر کنه. خیلی اینا عجیبه واقعا، اگر اینا کسی فکر بکنه خیلی اینها عجیبه. و اون صلابت ایشون و سلامت ایشون با این مدیرانی که بسیاری از اینها آدمای صالح و شایسته نبودند، فسادهایی که در سطوح مختلف دیده شده، چون نمیخوام بگم مسئول جمهوری اسلامی خرابن فاسدن، ولی خیلی تعداد زیادی از اینها بودن در دورانهای مختلف، آدمای نااهلی که ایشون کار کرده با اینها، خیلی عجیبه. شما امام جماعت یه مسجدی باشه هیئت امنا باید جور در نیاد، یه ماه دو ماه شیش ماه بعد به تیر و تور هم میزنید، به جون هم میافتید، دعواها رو علنی میکنی، این خودخوری ها برون نیوردن ها، تحمل مظلومیت و به کار گرفتن همون هیئت امنا و بسیج کردن مردم و اینها رو با هم دیگه یکسان کردن و سوار کردن بر کار این مردم با این مثلا هیئت امنا، خیلی اینا واقعا این حد از مدیریت و تدبیر و درایت، مسئولینی که عرضه کارهای ابتدایی توی مملکت رو بسیاریشون نداشتن در دورانهای مختلف، همین الان داریم میبینیم رهبر انقلاب با اینها کار کردن و از اینها کار خواستن، اینها رو سوار بر کار نگه داشتن، مردم رو با اینها هماهنگ کردن و کارها رو با اینها پیش بردن در برابر این حجم از دشمن، این وضعیت تحریم. قطر رو عربستان 3 روز تحریم کرد، داشتن میافتادن به مرده خوری، عربستان تحریمش کرد، قطری که یکی از قدرت‌ها و قطب‌های اقتصادی دنیاست، جمهوری اسلامی 40 ساله کل دنیا تحریم کرده، بعد از درون با همچین وضعیت متلاشی و به هم ریخته‌ای در این حال کار داره پیش میره، لااقل از جهت امنیتی و نظامی که داریم می‌بینیم، اونجایی که فرمانده کل قوا بوده ایشون و امور مسلط بر امور بوده و به ایشون مستقیما وصل بوده، ثمراتش رو داریم می‌بینیم. ما سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها رو تو عرصه نظامی داشتیم و بالاترین پیشرفت رو هم تو همین عرصه داشتیم به خاطر حسن مدیریت. در حالی که جای دیگه می‌بینیم که یه کود حیوانی و یه نمی‌دونم چوب بستنی اینها برای ما معضل درست می‌کنه به خاطر سوء مدیریت. که حالا اونم بخش به خودش مجلس و دولت و اینها. کار رهبری هم تعیین خطوط کلی و جهت دادن به مسیر ایشون نباید، یعنی حتی وظیفه قانونی ایشون نیست و اصلا خود همین خلاف عدالت ایشونه، چون قانون تعیین تکلیف کرده برای افراد. ایشون نباید در عرصه جزئی و کارهای اجرایی ورود داشته باشه مگر اینکه کار اجرایی به نحوی باشه که داره در اون سیاست‌های کلان اختلال ایجاد میکنه و مسیر رو داره عوض میکنه و آسیب میزنه، مثل بحث هسته‌ای مثلا تو اوایل دهه 80 که دولت وقت باید وارد کار میشد و وارد کار نشد و ایشون خودشون ورود کردن و از جهت اجرایی که خودشون هم گفتن مثلا کار ما نیست و نباید وارد میشدیم، ولی به هر حال چون وضعیت کلان مملکت و نظام و جهتگیری کلان وابسته به این بود، یه ورود اجرایی تو این مسئله هم بود. که حالا در مورد اینها بحث زیاده و سوالاتی که دوستان دارن و شبهاتی که هست اونها حرف زیاده، ولی کلیت ماجرا اینه، یعنی ولایت فقیه جایگاهش رو حساب منطق ما و شریعت ما و ضوابط دینی و فقهی ما همچین جایگاهیست و تطبیقش هم با ایشون میخوام عرض بکنم با شخصیت‌های بسیار پایین‌تر از رهبر معظم انقلاب، با فقهایی که بسیار از رتبه فقهی و معنوی ایشون پایین‌ترن، این مسائل صادقه. حالا بنده نمیخوام اسم بیارم، ولی ما هم الان شخصیت‌هایی داریم که نه از جهت فقهی مثل رهبر انقلاب، نه از جهت معنوی مثل ایشون، نه از جهت درایت و مسائل این شکلی، اینها اینایی که در مورد ولی فقیه گفته میشه بر اینها هم صادقه، یعنی بر اینها اگر متعین بشه ما باید با اینها بیعت بکنیم و در راه اینها اگر کشته بشیم شهیدیم و باید تا پای جان بیستیم. کمان که در طول تاریخ هم فقهایی حاکم بودن که همه در یک سطح نبودن و مردم جانفشانی میکردن برای اینها، بعضا جهت فقهی هم در اون سطح نبودن. حالا مثلا اگر بخوام اسم بیارم یه شخص مثل جناب سید حسن نصرالله که خب نمیشه اصلا ایشونو مقایسه کرد با رهبر معظم انقلاب از زوایای مختلف، ایشون هم اگر امروز در جایگاه رهبری بود ما جا داشت که جونمون رو براش فدا بکنیم، که حالا ایشون یک سربازی از سربازان رهبر معظم انقلاب و اصلا واقعا قابل قیاس نیستن این دو نفر با هم، که ما همین سر اصلا نسول دارم جون میدیم براش و خیلی همین رو هم خیلی بالا میدونیم، ولی به هر حال از جهت فقهی میخوایم حساب بکنیم، از جهت اون دیده کلانی که خود سید حسن نصرالله تو مصاحبه‌اش ببینید دیگه چقدر راهبردهایی که رهبر انقلاب داد گویا برای خود اینها عجیب و حیرت آور بود و باورشون نمی‌شد که مسئله اصلا این شکلی بشه، اینوری بشه، یا اون کارو بعد جدی بگیرن یا نه بعد جدی بگیرن. اون عمق نگاه و اون دیده کلان رهبر معظم انقلاب تو زوایای مختلف، خدا ان شاءالله سایه این مرد بزرگ رو بر سر ما مستدام بداره و ما رو قدردان این نعمت بدونه، نعمت بزرگ. مشکلات در مملکت زیاده، حتی ممکنه خود ایشون برخی از اینها متوجهش بشه. ما کسی رو بری از نقد نمیدونیم چون کسی رو معصوم نمیدونیم غیر از معصوم، اینی که کسی رو معصوم نمیدونیم چون مغالطه میشه، صفر و یکی بررسی میشه. معصوم نمیدونیم به این معنی نیست که پس حرفشو ول کن، نه، ما در همین که معصوم نمیدونیم جونمون رو براش میدیم، کما اینکه مالک رو هم معصوم نمیدونستیم، ولی امیرالمومنین فرمود که حرف مالک رو اگر کسی رد بکنه حرف من رو رد کرد و مخالف مالک مخالف منه. قطعا مالک معصوم نبود و حتی در دوره هایی شاید بشه برایشون نکاتی رو هم پیدا کرد که نکات ابهام‌انگیزی باشه و محل نقد و مناقشه باشه، کما اینکه این کار رو هم کردن برخی در مورد خود جناب مالک. درسته ما خیلی مالک رو بزرگ می‌دونیم، ولی به این معنی نیست که هیچ نقدی در مورد مالک نیست. با این حال اینکه کسی معصوم نیست به معنی نیست که پس هیچی، نه خیر، معصوم نیست ولی مثل منم نیست، مثل امیرالمومنین نیست ولی مثل منم نیست، نه اینکه پس مثل امیرالمومنین پس یکی مثل من، حالا من هرچی نمونه خود هرچی به ذهنم رسید پس من، نه، اهم دایره بینید که حرف منو گوش بدن یا حرف ایشون، قطعا حرف ایشون. ما خودمون یه وقتی دیگه سخنیا فیلم مارمولک رو نقد کردیم و دوستان فردای اون سخنرانی که منتشر شد، این فیلم غیر رسمی منتشر شد و رهبر انقلاب در مورد فیلم معمولک نظر مثبتشون رو گفتن. حتی ما نظر مثبتشون رو نسبت به مملک میدونستیم. اینی هم که گفتیم و نقدش بود نظر علما بود، اونجا تاکید شد که این نظر علماست. اصلا خود ایشون هم گفتن، مثلا من به علما گفتم که شما از این فیلم تعریف بکنید به خاطر، یعنی خودشون گفتن که نظر علما بر این بوده. و اصلا ما اون خاطر هم که گفتیم بحث دیگری بود، نمیدونم آقای بود که فیلمو ندیده بود و از فیلم دفاع میکرد. گفتیم اون آقا که ندیده و اینقدر به این فیلم نقد وارده، چطور ندیده حمایت میکنه؟ این خدشه اصلی به این بود. بعد دوستان گفتن که خب خودت تو هم مثلا فیلمو نقد کردی. البته به نظرم نمیومد که مثلا این حرف تناقض داشته باشه با اونی که رهبر انقلاب فهمونن. چون رهبر انقلاب فهمونن که این فیلم میخواد نشون بده که دیگران اومدن که لباس ما رو هم دزدیدن. یعنی خیلی هم هستن که تو این لباسن ولی از ما نیستن. اون نکته خیلی خوبیه. زوایای دیگه ای هم داره فیلم. اینی که بالاخره داره سری چیزا رو تو ذهن مردم خراب میکنه، سری صحنه هایی داره، المان هایی ساخته میشه. ولی باز اگر هم دایر باشه بین اینکه نظر بنده رو شما بپذیرید و نظر ایشون رو، خب معلومه قطعا با نظر ایشون بپذیرید، مثلا بحثی نیست. اگرم بنده گفتم اشتباه کردم، مثلا حرفی نداره این، با یک زبان طلق و گویا عرض میکنم این رو که اگر بنده در مورد فیلم مملک روی نقطه‌ای دست گذاشتم و به عنوان عیب معرفی کردم و رهبر انقلاب با علم به همون نکته و با علم به همونی که بنده عیب دونستم فیلمو تایید میکنن و تمجید میکنن، قطعا نظرشون اولاست. نه جایگاه فقهی، اصلا جایگاه فقهی نداریم که بخواد قیاس بشه، نه جایگاه اخلاقی که اونم نداریم که بخواد قیاس بشه، نه اون عمق بینش و اون زوایای کلان و اون نگاه عمیق و اون دیدن ابعاد در پس پرده و مردم شناسی و شناخت مردم و مخاطب شناسی و شناخت نبض جامعه و تسلط به فرهنگ و تسلط به هنر و سیاست و عرصه داخلی عرصه خارجی، او همه اینا ایشون یک استاد به تمام معناست. مشخصه که نباید حرف بنده در با حرفشون قیاس بشه، یک چیز واضحی است. مشخصه که او حجت امام زمانه، نه من. خود ایشون حجت بر منه، من خودم باید با ایشون تطبیق بدم خودم. هر جام که چیزی گفتم، البته با عرض میشه واقعا باید بررسی کرد یه چیزی، چون الان خیلی دنبال اینا هستن که تناقض سازی بکنن. نه ما که اصلا چیزی بسازیم، نه ما خیلی شخصیت دیگه، یه کلمه ازش پیدا کنن، یه کلمه از رهبری پیدا کنن، بزن کردن بگین حرفش با اون جور در نمیاد. در حالی که صرف جور در نمیادن که اشکالی نداره، که ما حتی نقد رهبری رو هم جایز میدونیم. کما اینکه تو درس خارج ایشون به کرات پیش اومده که طلبه اومدن فتواشون رو عوض کردن. خود ایشون بسیاری از مسائل با حضرت امام نقد دارن تو بحث‌های فقهی و تخصصیشون. امام یه نظری دارن، ایشون رو ضابطه و با اصل با دلیل این حرف رو رد میکنن. این علامت قدرته، یعنی اصلا همینو میخواد ایشون. اینو میخواد که شما قوی بشی از جهت فکری و حتی بتونی نظر ایشون رو عوض بکنی. ولی اگر نظرتو مطرح کردی و ایشون با همه علم به همه اینها باز نپذیرفت، نظر ایشون حجت بر شما. لااقل در عرصه سیاسی و اجتماعی که اینطوره، حالا در فضای فقهی خب مرجع تقلیدت رو باید گوش بدی، وگرنه در عرصه کلان راهبردهای کلان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اینها حرف ایشون حجت. این کلیت بحث در مورد رهبر معظم انقلاب و بحث ولایت فقیه. حالا وقتمون هم تمام شد. خب اینجا هم بحثای موند، یه بخشش هم همین بحث این بود که اهل بیت شاهده و اعمال این برادر عزیزمون بودن. دیگه وقتمون هم تمام شده. این بحث ولایت فقیه بحث بسیار دامنه داری است و خیلی جای صحبت هست. کلمات بزرگان رو بنده وقتی شروع کردم جمع کردن در مورد رهبر انقلاب که البته ناقص موند و دیگه بحثمون هم نشد که اونجا مفصل کار بشه. خیلی بود، خیلی از شخصیت های مختلفی که و بسیاریش هم در دسترسه، یعنی مطالبی است که سندش در دسته و یا فیلمش هست یا صوتش هست یا مکتوبش هست. توضیحاتی که این بزرگان دادن و شهادت دادن و صحه گذاشتن، خود محمود العلماء بهجت هم کفایت میکنه در بحث تایید رهبری رهبر معظم انقلاب، که دفتر آیت الله العظمى بهجت هم تازگی اتفاقا سر ماجرای این دفاع رو از ایشون منتشر کرد و حمایتی که آیت الله بهجت از رهبر معظم انقلاب داشتن همیشه. به هر حال اینا امور واضح و بیان نیست برای ما، و اگر باز هم دایر باشه بین تشخیص و حمایت بنده یا تشخیص و حمایت آیت الله بهجت، هم واضحه دیگه که ما باید حرف رو از کی بشنویم و تایید و رد رو از کی قبول بکنیم. به هر حال اینم نکته دیگری بود که باید عرض میشد. بحثمون موند، می‌خواستیم این جلسه تمام بکنیم، ولی ظاهرا حالا حالا صدای در قیامت ول کنه ما نیست. انشاءالله جلسات بعد هم متن کتاب رو بیشتر بخونیم و نکات دیگری هم عرض بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.